بعد بسم الله الرحمن الرحیم ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در جلسه قبل فصل اول از مرحله اولا رو عرض کردیم خدمتون که بحث در مورد بداهت مفهوم وجود بود. البته خب گرچه ما مختصرا هم عملا حرف نزدیم بلکه مفصلا صحبت کردیم، ولی همچنان این بحث داره، یعنی شما میتونید یک سری مناقشاتی داشته باشید. خب طبعا پاسخهایی هم ممکنه شما بدن، ولی خب من تا جایی که میتونستم سعی کردم شاخک های ذهنی شما رو حساس بکنم، ولی این به معنای پایان بحث نیست، همچنان نکات دیگه ای میشه مطرح کرد در مورد مفهوم وجود و اینکه این بداهتش به چه معنا هستش، به چه شکل هستش، که در کتب بعد خواهید خوند. بله ببینید، من به دوستان پیشنهاد دادم، بله از تو مجبورم میکنید اینجا زد میشه، ولی خب باز عرض میکنم چون از حق نمیشه گذشت. شرح بدایت الحکمه جناب آقای شیروانی خیلی قابل استفاده است. این که میگم خیلی قابل استفاده است به این معنا نیست که اشکال برش نیست. بالاخره تقویم‌های متعددی که شما نسبت به اصالت وجود و یا ماهیت خواهید داشت در شروع در واقع تأثیر خواهد گذاشت. بهشون همچون که نوع نگاه خاصی واسه وجود و ماهیت دارن، طبق اون شرحشون رو نوشتن. ولی خب این شرح در شاکله کلی خودش به شرح خوبه. وقتی شما این شرح رو مراجعه بکنید، ببینید که وقتی میخواد بحث ارائه بده، یک مقدمه رو ارائه میده، نکاتی رو ارائه میده که قابل استفاده هستش. ولی خب غیر از این شرح عرض کنم خدمتون که شروع دیگه هم وجود دارن که عربی هستن و یه شرحی هست در واقع بدایت الفلسفه نوشته آقای به نام ابراهیم زنجانی، عربی هم هست. من اون رو ندیدم و نمیتونم در موردش اظهار نظر بکنم. من اون خلاصه این هم کتاب خوبیه. الان تقریرات مباحث جناب استاد فیاضی تقریر شده، ولی خب ایشون مبنای خاص خودشون رو دارن. اینو بگم جناب استاد فیاضی، خب شما عرض کنم که البته استغفر لاربی و تو بیرد، ولی شما میتونید پی دی افش رو در فضای مجازی به راحتی به دست بیارید، پی دی افش موجوده. آره جناب استاد فرهانی هم مباحثی که ارائه دادم، فرهانی پدر شیخ عبدالکریم، این هم تقریر شده، این هم پی دی افش موجوده. جناب استاد امینی نژاد مباحث بدایشون تقریر شده، موجود هست، میتونید فکر کنم از مدیریت دریافت کنید، این هم چیز خوبی هستش. جناب استاد امین نژاد خیلی نگاه های دقیق و موشکافانه دارن. ببینید من این رو عن علمین میگم، شروع مختلف رو دیدم و بعد حرفایشون نگاه میکنم، معلومه که ایشون سایر مباحث رو دیده و مباحث رو دارن ارائه میدن. بنابراین اگر شما تمرکز اصلیتون رو بگذارید رو شرح یا شرح ماننده، تعلیق ماننده، شرح هم نیست هنوز، بتونید بگذارید رو این شرح بدایی که یا همون در واقع تقریرات درس بدایی ایشون که یکی از دوستان تنظیم میکرد یا بودید وقت بگذارید قبل از درس و بعد از درس ببینید، خیلی قابل استفاده هستش. همون گونه که عرض کرده بودم خدمتتون، شرح مبسوط خیلی شرح خوبیه. خود شرح خود منظومه رو ببینید که منظومه ابیات و شعر بوده و خود جناب سبزواری اومده همونو شرح کرده، شرح منظومه شده. الان در بالای 5 جلد چاپ بیروت چاپ شده و جناب استاد حسنزاده برش تعلیقات داره. اون تعلیقات هم تعلیقات خیلی خوبیه، من دیدم این تعلیقات هم واقعا قابل استفاده. اصلا احساس میکنم جناب استاد امین نژاد از اون خیلی بهره میبرن. خلاصه این 5 جلدی رو هم به شما پیشنهاد میکنم. هست کردم یک شرحی وجود داره که من خودم تازه باش البته آشنا شدم، یعنی میخواستم بحث رو خدمت شما ادار بدم، بررسی کردم در چنین شرحی وجود داره، اگه اشتباه نکنم اسمش هم بدایت الفلسفه است، یه نهایت الفلسفه هم داره، یعنی این بدایت الفلسفه آقای نام آقای ابراهیم زنجانی، که شما این رو داخل اینترنت پیدیه بشون میتونید به دست بیارید. چی اسمش بود؟ یه سایتیه، fikr.net. تا قسمت فلسفه و حکمتش بدین بعد اونجا سرچ کنید به دست میارید. خیلی شرح خوبیه، توضیحات خیلی خوبی میده، تصویر به شما میده در مورد بحث. و غیر از این یک شرح دیگه هم باز در همون fikr.net شما میتونید به دست بیارید، اونم در مورد کلن مباحث فلسفه هستش، ولی اومده خلاصه کرده، از تفصیل گویی دوری کرده. حالا به هر شکل البته من قبل از اینم خدمت دوستان عرض کردم خودتون رو سردرگم نکنید، شما آنچه اینجا میخونید بعدا در نهایه هم خواهید خوند. اگر شما بتونید این بدایه رو با یک شعر که البته عرض کردم هم شعر جناب آقای شیروانی شعر خوبیه، همین بدایت الفلسفهی که عرض کردم به اضافه تقریرات جناب استاد امینی نژاد، این ستا رو با اولویت سخنان جناب استاد امینی نژاد و بعدش همون آقای شیروانی، مع تحفظ بر این نکته که عرض کردم، چون ما در حین بحث ممکن یک سری نکات رو عرض بکنیم که بگیم که اصلا نماد این حرفی که این نوع شرح و تبیینی که مثلا فلانی را داده قبول نداره، یعنی با اینا به این نکته این مطلب هست. برگردیم به متن. میگه الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب من اجازه بدید تطبیق بکنم، بحث خیلی خیلی مهمی داریم و اولا من میدونم که به تطبیقش نمیرسیم، ولی بتونیم مطلبش رو بگیم ما بردیم، خیلی بحث مهمیه. خب بخونم الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود. پس اول در مورد این هستش که مفهوم وجود مفهوم بدیهی هستش. مفهوم الوجود بدیهی یا معقول به نفس ذاته، چون مرحوم الان فرمان که مفهوم وجود مفهوم بدیهی هستش و شما خودش رو که میبینید همراه خودش وضوح رو داره. مفهوم به نفس ذاته به این معنا هستش، یعنی مفاهیمی که نیاز به مبین ندارن، خودشون بیانن. لا یحتاج الى توصیف شیء آخر، ادامهش میفهمم، لا یحتاج فیه، یعنی در فهمش در تعقلش، الى توصیف شیء آخر، به واسطه یه چیز دیگه، به واسطه یه چیز دیگه احتیاج نداره. که عرض کردم این بیان اول بیانی هستش که به نحوی میخواد مفهوم بدیهی رو بیان کنه، یعنی مفاهیم بدیهی مفاهیمی هستن که لا یحتاج الى توصیف شیء آخر. و دیروز عرض کردم ما یک لا یحتاج داریم، یک لا یمکن داریم. وجود اصلا جزء دسته لا یمکنه، یک نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون. عرض کردیم ما سه دسته مفاهیم داریم. مفاهیم خود وجود، خود وجود. دو مفاهیم وجودی، سه مفاهیم ماهوی. و این مطلبی که اینجا بیان شده اصلا خدمت خود تعبیر دایه حتی
از شاید بطرهری هم نگاه کردم ایشون هم از فارسی که داشت توضیح میداد نیاز نداره من باید کرد که داره براتون بازم نیاز نداره.
خب بله ببینید من واقعش رو بخواه قبلا جلسه اولم عرض کردم نگاه هم به شخصیت ها نگاه های مطلق نیست. نمیخوام بگم زود هم باید بر اونها خطی وارد کرد، ولی بالاخره این یک متنی هستش که ایشون برای اولین بار به این شکل دراستی تنظیم کردن. به خاطر این شما نگاه های دقیق آنگونه ای نداشته باشید که این حتما یک نکته هر جاش وجود داره. منظورم از بیان عدم دقیق بودن حضرت علامه نیست، ولی خب اونو داشته باشید که در تعابیری که وجود داره، حالا فیلسوفان چه جناب سبزواری باشه چه بعدن حالا مرحوم علامه به این شکل رو تقریب کرده باشن، اینگونه نیست که حتما یک حرف بلا اشکالی گفته شده باشه. شما وقتی بیان ارائه میدید میگید که وجود امکان نداره، دیگه بعد از این دیگه معنا نداره که بحث از احتیاج هم بیاریم. ولی شما این نظر داشته باشید از این سه دسته مفهوم داریم: مفهوم الوجود، مفاهیم وجودی، مفاهیم ماهوی. مفهوم وجود لا یمکنه اصلا، نمیتونی، چون جز اولیات تصوریه. اما مفاهیم وجودی مثل علت و معلول وحدت فساد چرا؟ اونها یمکن و یحتاجگاهی اوقات اینو داشته باشید. مفاهیم ماهوی اما همونی که در منطق خوندید به اون بیانی که عرض کردم، گویا خود ما شرح لفظ داریم، گویا خود نه شرح لفظی نیست، تعریف یا حقیقی یا شرح اسمیه که یا حد یا رسمه یا تام وقت یا ناقص هستش. دقت کنید در تعریف ها که در منطق به ما آموزش داده شده همیشه ما باید با یک حقیقت مواجه باشیم که داره اجزا باشه تا شما بتونید با مثلا یک بخش عام که اون جنس میگذارید و یک بخش مساوی چه رو تعریف بکنید. با بیانی که مرحوم علامه در ادامه میاره فلا معرفا له من حد او رس، بخواد بگید اصلا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون اصلا وجود از سنخ ماهیت نیست، اصلا وجود ترکبی نداره تا شما بتونید تعریفش بکنید. فلا معرف الله من حد او رسمه، اصلا معرفی چه حالا به حد باشه حالا چه تام و چه ناقصش، یعنی ترکیبی از جنس قریب و فصل، یا رسم باشه یعنی جنس قریب و خاصه، حالا یا مثلا رسم و راست من بعد دو نوع تام و ناقصش، اصلا امکان نداره. چرا؟ حالا بیان میاره لوجوب کون المعرف اجلا و از هر من المعرف. معرف باید اجلا و از هر باشه نسبت به معرف، در حالی که شما روشن‌تر از و واضح‌تر از وجود مفهوم پیدا نمی‌کنید، چون شما با علم حضوری اون رو می‌یابی و بعد صورت نظری ازش می‌کنی، در حالی که مثلا شما این قندان رو به علم حضوری دریابی و بعد ازش صورت یابی بکنی الی آخر. یعنی یکی از نکاتی که سعی میشه این مفهوم روشن‌تر از سایر مفاهیم باشه اینه که شما با علم حضوری اون رو درک میکنید و بعد یک تصویر سازی ازش خواهید داشت، و بعد هم که تصویر سازی ازش خواهید داشت این مفهوم گفتیم یک بسیط، دو اعمه، و این دوتا سبب میشه که شما هیچ چیزی نتونی از این بسیط‌تر و از این اعمتر پیدا بکنید تا ازش برای تعریف استفاده کنید. اشکال وارده. بله شما میتونید اشکال بکنید که فلانی، خب شما اومدید مثلا کلا منطق رو بر اساس فضای اصالت ماهیتی تعریضی کردید، مثلا قسمت تعریفش و بعدش میگی که وجود قابل تعریف نیست، امکان نداره. خب شما باید منطق وجودی تعریف بکنی، یک منطق وجودی پیریزی بکنید و بعد بگی که تفهم منطق وجودی آیا مفهوم وجود تعریف پذیر هست یا نه. این اشکال واردی آفرین هم بر شما. فما اوری رفتی تعریفه، پس اون چیزی که در تعریف وجود گفته شده من ان الوجود اول موجود و ما هو موجود هو ثابت العین. بعض از متکلمین اومدن گفتن نه آقا چی گفته قابل تعریف نیست، وجود همون ثابت العینه، چیزی که واقعیت و عینیت ثابتی هم داره. یا وجود چیه یا موجود اون چیزی که بشه ازش خبر داد، اول لازم یمکنه یخبر عن. یه این تعبیر که برخی از متکلمین آوردن در باب تعریف که در کشف المراد میتونید پیدا بکنید، این هم از قبیل شرح الاسم که دیروز عرض کردم، این شرح الاسم نیست بلکه چیه؟ شرح اللفظه. دیروز گفتم دیگه شرح ال نکنید، تعریف یا لفظی یا غیر لفظی، تعریف غیر لفظی یا حقیقیه یا شرح الاسمیه. لفظی که مثلا فرض کنم یه انسان چیه، جامعه یه انسان بشر مثلا اینجوری میگه، یعنی یه لفظ عوض میکنی، یه لفظی که به ذهن شما مثلا به ذهن من روشن‌تره اونو مثلا میاری. اما تعریف یه لفظی تعریفی هست که شما به تحلیل و تجزیه اون ماهیت پردازید. بعد وقتی که شما در تعریف غیر لفظی به تحلیل تجزیه میپردازید، خودش دو حالته، یا اول ثابت کردی موجوده حالا میخوای تعریفش کنی، یا اصلا نمیدونی موجود هست یا موجود نیست، یعنی وجودش ثابت نشده. اگر وجودش ثابت شده باشه و حالا داری تعریف میکنی، بهش میگن تعریف حقیقی، بعد حد و رسم تام و ناقص الاخر. اما اگر هنوز وجودش ثابت نشده باشه، بهش میگن شرح الاسم. این شرارت باز دوباره حد و رسمه، تام و ناقص داره، ولی همین نمیدونی وجود داره. مثل سیمرغ، فرض کن سیمرغ رو بخوای تحلیل کنی، نمیدونی موجود یا موجود نیست، تعریف حقیقی تجزیه تحلیلش می‌کنی. از همینه این شرارت مشترک لفظیه، گاهی اوقات به معنای اون شرال اسم تو منطق استفاده میشه که همون تعریف در واقع تجزیه تحلیل ماهیتشه، به معنای شرح لفظ. اینجا از شرح لفظ هست. خب من ها الان فرمان همین ها من قبیل شرح الاسم دون المعرف الحقیقی، اما اینا معرف حقیقی نیستن. الا انه سیجی که بعدا خواهد آمد که ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصه له به معنی احد الکلیات الخمس. اصلا وجود اون مواردی که در کلیات خمس اومده اصلا نداره، شما یه جنس داره، فصل داره، یا نوعه، یا فرمایید عرض خاص داره، عرض اینا نداره. و المعرف در حال که معرف در تعریف یا ترکب منها داره باید از اینا ترکیب بشه، فلا معرف هم در وجود، بنابراین برای وجود معرف وجود نداره. معکدن به شما توصیه میکنن نکته این دوستمون رو حتما حاشیه کتابتون بنویسید، که اصلا این بیان ورود خوبی نیست. چرا؟ چون اون چه که در منطق در باب تعریف گفته شده بر اساس فضای اصالت ماهیت هست. من اینجا یه اشاره بکنم، ببینید ما با دانش‌های مواجه هستیم مثل فلسفه، معرفت‌شناسی و منطق، و این دانش‌ها تو هم هست، یعنی از مبانی هم یه استفاده می‌کنن. منطقی که الان شما باش مواجه هستید، چون در گذشته نگری حاکم بر فضای فلسفی اصالت ماهوی بوده، منطق هم همین گونه تنظیم شده. بنابراین شما در منطق موجود میتونید رگه‌های اصالت ماهیت رو ببینید، یعنی ماهیت رو فرض گرفتن و اون رو تحلیل کردن، حقیقت شی رو به اون دیدن، بنابراین تعریف هم اساس اون تنظیم کردن. در حالی که خب شما اگر فضاتون اصالت وجودی بشه، که مثلا ما در این کتاب اینو ثابت خواهیم کرد که اون چیزی که متن واقع رو پر کرده، منشأ اثر متن ساز هستش، وجوده. اگه اینو ثابت کردیم و بعدها ثابت کردیم که وجودها نسبت هاشون با هم دیگه یا شدت و ضعف طولیه یا در واقع عرضی با هم دیگه یک محدوده کسرت رو تشکیل میدن، طبعا شما باید بشینید فکر کنید و منطقی متناسب با اساس وجود طراحی کنید که خب تا کنون نشده و البته حرفهایی زده شده. انشالله به نقطه برسیم و شما وقت بگذارید پایان نامه بنویسید، یه صفحه بنویسید، یکی دیگه میکنه سه صفحه، تا به جان سالم یک منطقه اساطیر. خیلی منطقه سختی هم هست، اینم بهتون بگم منطقه اساطیر منطقه سختی. یک نوع یک دو که ببینید این همین بنده عرض میکنه، عرض کردم خدمتتون بر اساس نوع نگاه کسانی که معتقدن ماهیت در متن خارج نیست، خیلی دهشناک و وحشتناک و در واقع مشکل سازه، مثل جناب حضرت آیت الله مصباح. اما کسانی معتقدن که نه، ما معتقدیم که وجود اصیله و وجوده که متن سازه، اما این گونه نیست ماهیت هم در متن خارج نباشد. طبق نگاه اینا منطق موجود منطق بیراهی نیست که فکر کنید منطق بیراهه. حتی بگذاریم که منطق کاملی هم طبعا نخواهد، چون منطق از دولت وجودی منطق عینی‌گرا هستش، در حالی که منطقی که الان شما دارید منطق انتزاعیه، کلی میگیره همه رو یک کاسه میکنه انسان، بابا این یه روحیاتی داره، اون یه روحیاتی، اون یه روحیاتی داره. یعنی این حرف نمیدونم دقیقیه و اگر شما بتونید بهش منتقل بشید جهان رو واسه شما باز میکنه، مخصوصا تو فضای تمدن سازی دیگه بخواید اون روز پیدا بکنید باید تکلیفتون رو با منطقتون روشن کنید. مثلا شما با منطقی که الان مشهور هستش به منطق ارسطویی نمیتونید وارد روانشناسی بشید، نمیتونید وارد علوم اجتماعی بشید. این منطق باید عینی بشه، ملموس بشه. خب این چجوری ممکنه؟ خب زحمت میخواد، کار میخواد، بعد یک نفر باید یه گمانه بزنه، یکی رو نقد میکنه، از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنه. اما بهتون بگم که با این منطق بخواد بزنید تا یه جای شما رو میبره از جهت طبقه‌بندی های کلی، ولی اینکه شما رو به نتیجه نهایی برسونه محل تحمله. الفصل ثانی، فصل دوم از مرحله اولا، که چی؟ که ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. ببینید یکی از درس‌های بسیار مهم که تمام مباحث بعدی برش مترتب هستش، مخصوصا بحث اثبات اصالت وجود بر این مترتب هستش، بحث وحدت کثرت تشکیکی که فصول بعدتر هستش بر این مترتب هستش. بلکه بهتون بگم که شاید یک نفر بگه شاید یک کسی بگه بحث از مباحث وحدت شخصی وجود و مباحث عرفان نظری برش مترتب هستش حرف بیراهی نیست. این بحث فوق‌العاده بحث مهمیه. خب ببینید در مورد این مفهوم وجود که ما با هم گفتگو کردیم و گفتیم مفهومی هستش بدیهیه و بدیهی اولی هم هست در تصورات، درش اختلاف نظر وجود داره که این مفهوم مشترک لفظی هستش یا مشترک معنوی. قبلش باید یک توضیحی در مورد مشترک لفظی و مشترک معنوی بدم خدمتتون.
بحث مشترک لفظی و مشترک معنوی در ادبیات منطق و فلسفه
خودش مشترک لفظیه. خود بحث مشترک لفظی و معنوی در هر یک از این سه دانش خودش مشترک لفظیه. این تو هر کدوم یه معنی میشه، تو دیگری یه معنی دیگه منظورشونه. این خیلی مهمه ها، اینو تو ذهنت بسپارید، جملهش هم خوشگله. بحث مشترک لفظی و معنوی در هر یک از سه دانش ادبیات منطق و فلسفه خود بحث خود مشترک لفظی، یعنی در هر کدام معنای خاصی منظور هستش.
ببینید این نکته که بعد بدونیم هستش، دانش ها در سیر تطورات خودشون، در سیر تکاملی خودشون گاهی اوقات از همدیگه و اصطلاح همدیگه استفاده میکنن، چاره ای هم نیست. ببینید دانش با کلمه و بیان جلو میره، یعنی من وقتی یه چیزی درونمه بخوام به شما منتقل بکنم باید یه بیانی واسش بیارم، گاهی اوقات کلمات رو دارم یا ندارم ولی ذهن شما مثلا با یه کلمه آشناسی نزدیک به مراد من هستش، من از اون استفاده میکنم، اون استخدام میکنم واسه که مطلب رو به شما انتقال بدم. و بحث مشترک لفظی هم برنامه یکی از اون موارده، یعنی تعبیری هستش اولا مال ادبیات بوده بعد منطق ازش استفاده کرده بعدا اومده داخل فلسفه ازش استفاده کرده مثلا یک معنا یک مطلبی رو بخوام به مخاطب منتقل کنه. اما یک نکته که لازم هست بدونید این هستش در ادبیات موصوف مشترک لفظی و معنوی چیه؟
خب به خود فمیفر
لفظ لفظ فعلیات موصوف به چی میگید مشترک لفظی؟ لفظ، یعنی اونی که متصف میشه به مشترک لفظی و معنوی لفظ هسته، یعنی بحث میشه که آیا این لفظ به وضع واحد برای این معنا وضع شده یا اینکه به وضعهای متعدد برای چندین معنا وضع شده. مثلا لفظ اسد شیر، لفظ شیر مثلا برای اون مایه خوراکی برای اون در واقع وسیله باز کننده آب و اون حیوان جنگل اسد، یعنی خلاصه میخوام یه بحث باشه لفظی در مورد لفظ هستش در ادبیات و بحث تعدد وضع و عدمهی
موصوف لفظه بعد ملاکش تعدد وضع لفظ واحد بعد یک معنا یا چند معنا.
درست؟
بعد وقت
اگر بخواید بفهمید که یک لفظی مشترک لفظی هست یا نه چجور میفهمید اینو؟
لغت
ها چی؟ لغت یعنی
مراجعه به کتب لغت اینا مثلا تبادل و اینجور چیزا
از این فضا استفاده میکنید.
بعد یک نکته دیگه، اگر کلمه مثل شیر
در ادبیات فارسی مشترک لفظیه آیا در ادبیات عرب یا انگلیسی هم مشترک لفظیه؟ پس از زبانی به زبان دیگر،
از زبانی به زبان دیگر فرق میکنه یا متفاوت است. معنی رو بگم
بگذارید که نا
حالا یه شاری آخرش بگم چون محل برداشتی نیست نمیخوام دوشت مرداز کنم. اما در فلسفه، در فلسفه
موصوف مشترک لفظی یا معنوی بودن مفهومه که این مفهومی که تو ذهن من هستش من وقتی نگاه این صندلی میکنم یه مفهومی به ذهنم میاد، نگاه این میز منطقه رو عرض کردم اجازه بدیم. در فلسفه بس در اینه که من وقتی نگاه مفاهیم مختلف، وقتی نگاه اشیاء مختلف میکنم و از اونها یک مفهوم و معنایی به دست میارم، یه خود باز بگیم مثلا پشت الفاظ، وقتی من نگاه این اندام میکنم یک حسی من حیث الواقع به ما و واقع منظورمه، حس واقعیتش رو داریم بحث میکنیم چون بحث ما هستش نسید، من به این واقع خارجی که مثلا یک قندانه هستش از حیث واقع بودن خارج از نگاه میکنم یک حسی به دست میارم،
که وقتی به این کنترل هم نگاه میکنم، به این واقعیت خارجی دیگر یک حسی رو دارم، که وقتی به این ماژیک هم نگاه میکنم بنان یک واقع خارجی به محبا یک حس سوم دارم. سوالمون این هستشه آیا حسی که داریم حس برابره یا اینکه در هر کدوم از حس واقع واقع بودن، یعنی از حس واقعیت داشتن سه تا حس دستمون میاد؟
یه
حس بیشتر نیست، یعنی من یه احساس در مقابل عدم، نگاه این کنترل میکنم، نگاه این قندان میکنم، نگاه این ماجب میکنم، حس واحده و طبعا مفهوم واحد این حس، حس حضوریش بود، کلمه حس که به کار بردن حس حضوریشه، حالا مفهوم سازیش میکنم، مفهومش هم واحده. به عبارت دیگه در فلسفه این بحث مشکل لفظی معنوی بودن مال مفهومه، یعنی میخوایی بگیم که مفهوم حاصل از مواجهه با واقعیات مختلف مفهوم واحد است یا متکثر است. در مثلا وقتی من به این کنترل مثلا نگاه میکنم از حیث واقعی بودن، یک مفهومی دست من میاد متناسب با کنترل بودن، وقتی به کتاب نگاه میکنم از حیث واقع بودن، وقتی به حیث نگاه میکنم یه مفهوم دیگه میاد متناسب با کتاب بودنش. به ماژیک همینطور. پس این حد داشته باشید که در فلسفه این اشتراک لفظی یا معنوی در واقع وصف برای مفهوم یک، دو متعاقب همون پس این هستش که از مقابله مفهوم با هستی های متعدد خارجی من کلمه برداشت میارم، میشه کلمه متعدد رو کار برد، برداشت واحد داریم یا برداشت متکثر داریم. یعنی به هر ماهیت نگاه میکنیم مفهوم وجود رو باش مقابله میکنیم، تو صندلی یک معنی پیدا میکنه، تو ماژیک یک معنی پیدا میکنه، تو مثلا یه پروژکتور یک معنی دیگه. خلاص این نکته دوم. نکته سوم، ملاک برای این که بفهمیم که یک مفهوم در مواجهه با واقعیت‌های مختلف، اون مفهوم در مواجهه با واقعیت‌های مختلف معنای واحد داره یا معنای متکثر داره، ملاکش چیه؟ از کجا بفهمیم این مفهوم معنای واحد داره در مواجهه با واقعیت‌های متکثر یا نه؟
این بحث بعدی مطرح میشه.
حس، وجدان، آفرین، حس، وجدان. به خودم نگاه میکنم وقتی مفهوم الوجود رو در مورد اون ویدیو پروژکتور، در مورد صندلی به کار میبرم، در مورد ماژیک به کار میبرم، میبینم به خودم نگاه میکنم نه از همش معنی واحد میفهمم، تو همش معنی بودگی در مقابل نبودگی، اینو میفهمم، یعنی وجدانم، ملاک وجدانم. پس مراجعه به وجدان، تصمیم و نقطه چهارم این که ما چون با مفهوم سرکار یاد کنیم لحظه داریم، شما بخواهید که باید کلمه وجود، کلمه وجود رو بکنم ببر باید این مفهوم وجود در من، شما برو مفهوم داریم بحث میکنیم، مفهوم و معنا، ما کلمه وجود رو به کار ببر، هستی رو به کار ببر، ها چی انگلیسیش چی میشه؟ اگزیست، ها مثلا اگزیست به کار ببر، فهم کنه. بنابراین از زبان و لغتی به زبان و لغتی دیگر متفاوت نخواهد بود.
پس ببینید مشترک لفظی در فضای فلسفه معنی داره غیر از مشترک لفظی در فضای ادبیات. حالا در فضای منطق هم این کلمه به کار برده میشه، ولی در فضای منطق مشترک لفظی به معنای در مقابل مشترک معنی که به کار برده به این معناست که از یک لفظ
این جلد مدلت هایی ببینیم
این یک لفظ یک استعمال داره، بحث وضع نیست، بحث استعمال یک مثلا یک کلمه شما بکار بردیم معانی مختلفی داره، هیچ میگه معانی مختلف نه وضع های متعدد داره، نه استعمال های مختلف شده. یک لفظ یک استعمال داره یا دارای استعمالات متکثر است. کجا این موضوع بحث مغالطات لفظی تو منطق بحث شده؟ این اونجا بحث شده. حالا خواستم اطلاع پس اول این نکته رو بدیم، مشترک لفظ مشترک معنی که ما میگیم اینجا منظور چی هست. حالا یه بحث در مورد مفهوم بدیهی وجود مطرح شده که این مفهوم بدیهی که وجود چه وضعیتی داره، چند نظریه وجود داره. بذار اینو بگم که اقلا درس امروز حلال حلال بسید چه هنوز نگفتم که چه اتفاقی کنم
از من تا خواهش نشده بخواهیم این بودگی سرکی هست و خب اشیاء شاید مثلا بین قند و خود رو خیلی متوجه نشید، ولی بودگی به اضافه خیلی چیز دیگه هم هست.
خب میدونم ولی ما تا بعد صفحه از موجود به ما موجود و اول موجود درست میکنیم، مخواهی به سایر ایستیاد نداریم، ما بحث رو میزنیم تا بحث بودگی هستی.
اصلا که به چیز نگاه میکنیم رنگش میتر خود میکنه بودگی به اضافه چیز دیگه
شما متوجه هم، ولی ما تو جلسات قبل‌تر گفتیم که موضوع فلسفه وجود یا موجود ما و موجوده و بیان داشتیم که هر شیعی یک وجوه اختصاصی داره یک وجوه عام اشتراکی داره و ما در فلسفه از وجوه اشتراکی بحث میکنیم. موضوع فلسفه در گفتیم وجود، وجود چون حیث اشتراکی در همه هستش اینو گذاشتیم، اون شام یه وجوه اختصاصیه که تو علوم بحثش هستش، ما هم اونچهش نیست این نگاه قلوم میکنیم یک نکاتی داره نگاه خوشش میکنیم یک نکات دیگه ای داره، ولی اون وجوه اختصاصی بحث فلسفی نیست. باید این نکته رو بگم که امروز حلال بشه. ببینید در مورد مفهوم بدیهی وجود از حیث مشکل لفظی بودن یا نبودن چند نظریه مطرح شد. بعضی‌ها گفتن که مفهوم وجود مشترک معنویه، مشکل معنویه فلسفه منظورم ها، یه از شما انتظار دارم اینجوری همش فکر کنیم، منظور اینه. بعد دیگه گفتن که نه، وجود مشترک لفظی هستش. اینا اینجا رو گفتن مشترک معنوی خودشون دو دسته شدن از این حیث، از حیث این که دلیل حساسیت شنه تو گفتن قریبون من جا گفتن بدیهی و قریبون من اولیات، بخشای دیگه گفتن نه مثلا نظری این از استدلال داره. تا حالا این استدلال ها منظور چه نوع استدلال هایی هستن؟ این گروه منظور شد استدلال های تنبولیه نه به معنی مستند
آره تذکریه تنبولیه، اصطلاح معنی مرسوم نیست. در شبیه اصطلاح های تنبولی با اصطلاح غیر تنبولی چه فرقی دارن؟ فرقشون اینه در اصطلاح تنبولی گاهن، نمیگم همیشه، گاهن شما دچار مصادره مطلوب میشید، یعنی از خودش داری استفاده میکنید تو بیان، بخاطر این بهتون میگن آقا حساس نشید اینا تنبولی هست میخواییم مطلب رو دونم مهم نیست. اون
بذار اینو بگم، مشکل کاری مشکل نفسی در وجود هستن خودشون دو دستن،
یکی این که بین همه موجودات مشترک لفظیه، یکی این که بین الواجبه و ممکن مشترک
لفظیه.
و نکته اینها چی بوده که قاعده مشترک لفظی شدن؟ اینها یک دغدغه مقدس داشتن و اون چیه؟
خدا مثل رقیب
آفرین، عدم سنخیت باری تعالی با سایر موجودات.
مستندشون چیه داخل این ماجرا؟
خاطر مواردتون باشه، مستندشون لیستر کمیت نیشتر و کلی روایات دیگه هست.
مستندشون اینه. اشتباهشون چیه؟
خلط میان مفهوم مصداق. اشتباه این گروه خلط آخر این فصل مرحوم علامه شانونه، خلط میان مفهوم و مصداق. فکر میکنن اگر ما بگیم
الانسان عالمون و باری تعالی عالمون، یعنی دوتاش علماشون شبیه همن، چون دوتاش عالمه گفتی دیگه، بذارش میگه عالم، بذارش میگه قادر، یعنی قدرت ما هم مثل قدرت خداست، نمیشون ربطی نداره. انا قادرون، انت قادرون، نوع قدرت ما فرق میکنه، قدرت ما فرق میکنه. این که مفهومی به نحو تساوی بر دو وجود، حالا چه دو وجود امکانی چه واجب و ممکن اطلاق بشه، به معنی این نیست که در حقیقت و مصداق هم شبیه همن، بلکه در اون حیث مفهومی شبیه همن. ولی ما بعدها در فصول بعد خواهیم گفت که علم شدت و ضعف داره، قدرت شدت و ضعف داره، اون قدرت شدید است و قدرت ضعیف است، اون وجود شدید است و وجود ضعیف است. اینه داریم؟ حالا خب اینا چون خلق میانه مفهوم استخیال چیه حرف بزن؟ این از استدلال رو بگیم. نه میذارم جلسه بعد، میترسم نمیدونم، آره بزنیم جلسه بعد که ضایع نشه. در جلسه بعد خدمت عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید بحثش رو اشاره کردم، کلیت بحث رو دو جریانش توضیح دادم، بیان کردم که مشترک لفظی معنوی در فلسفه به چه معناست. توضیحش اینه، مشترک معنوی در فلسفه به این معناست. مقایسه‌اش
می‌کنید مثال باشه
مشترک
لفظی در فلسفه؟
آره مشترک من ولی استاد خواهم گفت که داخل فلسفه ما حالا کجا بهش میگن مشکل لفظی، البته مسامحتا میگن نکن اینا بگم خدمتتون، حیات از فلسفه حرف از مشکل معنوی میارن قسمش رو خیلی پررنگ نمیکنن، یعنی بیشتر کلمه معنویشو میخواد پررنگ کنن. یعنی تقابلی که شما داخل ادبیات میبینید به این نه داخل فلسفه نمیبینید. اجالتا قسمش رو مثلا میگن در ماهیات، هر ماهیتی در اون ماهیت معنایی داره، ماهیت به عبارت اخرى ماهیت در هر شی خارجی معنایی داره غیر از ماهیت در شی دیگه. مثلا ماهیت این کتاب با ماهیت این صندلی دو تا معنای مختلف داره به هم شایعش، یک ماهیت به هم اولی داریم، یک ماهیت به هم شایع داریم. ماهیت به هم شایع دارم عرض میکنم، یعنی ماهیتی در ظرف خارج محققه. من وقتی میگم مثلا هذه الماهیه، یک معنا ازش برداشت میکنم، یک معنا، دقت کنید، یک معنا و مفهوم. پس میگم هذه الماهیه، معنا و مفهوم دیگه است. گویا جوهریه، گویا عرضیه، عرضی انواع داره، کم و کیف و چه و چه، جوهریش دوره انواع داره. اینها عنایت دارین مشترک لفظی مثالی در فلسفه انواع ماهیاته، یعنی مفهومی که از ماهیت‌های مختلف
در خارج شما هنگام مواجهه با اونها به دست میارید مفاهیم متعددی هست، در حالی که مفهومی که از وجودهای مختلف به دست میارید مفهوم واحده، حس واحده. چیزی که دوستان گفتن، گفتن من نگاه قندون میکنم یک حسی دارم غیر از حس نگاهی که به ماجی میگم، اون ماهیتش که داری میبینی وجودش رو نگاه نمیکنی، حس وجودش رو نگاه میکنی، حست واحده، آنچه در مقابل عدم است. مثلاش تمام خواهد
بود،
اشاره کردم که داخل جلسه بعد بیشتر توضیح خواهد بود. چشم، انشالله موفق باشید.